سرشت جنسی انسان جلد چهارم. همه چیز در عشق و رقابت اسپرمی معقول است.
www.bootboardpress.com
هیچ موردی به اندازه رنگ روشن باسن و بخش‌های مجاور آن در برخی میمون‌ها برای من جالب و گیج کننده نبوده است. چارلز داروین. به نظر می‌رسد که در گونه انسان طی چند میلیون سال گذشته مردان با یکدیگر بر سر دستیابی به جفت جنگ و جدال چندانی نداشتند. البته تا پیش از دوران کشاورزی دامپروری. اما این به آن معنا نیست که داروین در مورد وجود رقابت جنسی بین نرها و نقش اساسیش در تکامل انسان اشتباه می کرد. حتی در میان بونوبوها که تعارض آشکار بر سر آمیزش جنسی تقریباً به طور کامل غایب است نیز انتخاب داروینی اتفاق می افتد. اما این فرایند در لایه ای اتفاق می افتد که حتی شاید خود داروین نیز آن را در نظر نگرفته بود. یا جرأت اظهار عمومیش را نداشت. بگذاریم. ماجرا از این قرار است که به جای آنکه بونوبوهای نر با یکدیگر رقابت کنند تا ببینند کدام یک شانس آمیزش به دست می آورد، همه آنها شانس می آورند و آمیزش می کنند. و آنگاه است که اسپرم های آنها فرصت می‌یابند تا با یکدیگر به رقابت و نبرد بپردازند. آچویند بینگ که در دهه 1930 بر روی گوپی ها کار می‌کرد، زیرنویس گوپی نوعی ماهی که ماهی رنگین کمانی نیز معروف است. ادامه. اصطلاح رقابت اسپرمی را ابداع کرد و جفری پارکر که به مطالعه بر روی سرگین مگسان زرد مشغول بود بعدها این مفهوم را دقیق تر کرد. ایده ی رقابت اسپرمی بسیار ساده و روشن است. اگر اسپرم بیش از یک نر در مجرای تولید مثلی یک ماده در حال تخمک گذاری ریخته شده باشد، آنگاه اسپرم این نرها بر سر بارورسازی تخمک به رقابت با یکدیگر می‌پردازند. در گونه‌هایی که درگیر رقابت اسپرمی هستند، ماده‌ها غالباً مجهز به ترفندهای مختلف برای تبلیغ باروریشان هستند و به این طریق نرهای بیشتری را به سمت خود می‌کشانند. اقدامات آنها از سر و صداهای برانگیزاننده جنسی تا بوهای معطر یا متورم شدن اندامهای جنسی متغیر است که گویا باعث می شود ماتیک شرکت‌های آرایشی مختلف نیز عمدتاً قرمز انتخاب شوند. این فرایند چیزی شبیه به یک لاتاری است که طی آن نرهایی که بیش از همه بلیت بخت آزمایی دارند بیش از دیگران بخت پیروزی دارند. ظرفیت عظیم شامپانزه و بونوبوها برای تولید اسپرم نیز به همین دلیل است. همچنین این فرایند شبیه به یک مسابقه دو با مانع نیز هست. چرا که بدن جنس ماده انواع مختلفی از حلقه ها برای عبور اسپرم ها از میانشان و خندق ها برای ممانعت از شنای اسپرم ها به سمت تخمک ایجاد می کند. تا به این طریق اسپرم های بی ارزش را از دور رقابت خارج کند. ما برخی از این موانع را در فصل های بعد بررسی خواهیم کرد. برخی پژوهشگران عنوان می کنند که این رقابت بیشتر شبیه به بازی راگبی است که اسپرم های نرهای مختلف تیم هایی را با راهبندان های ویژه دوندگان و از این قبیل تقسیم کارها تشکیل می دهند. در مجموع باید بدانید که رقابت اسپرمی به شکل‌های بسیار مختلفی رخ می‌دهد. اگرچه ممکن است داروین آنطور که خود گفته بود توسط این ایده سردرگم شده باشد، اما در حقیقت رقابت اسپرمی از نظریه او پیرامون انتخاب جنسی و دلیل اصلی رقابت بین نرها دفاع می کند. چرا که پاداش نر پیروز در رقابت اسپرمی این است که می تواند تخمک ماده مذکور را بارور کند. اما این نبرد در سطح سلولی اتفاق می افتد. یعنی بین سلول‌های اسپرم نرهای مختلف و محل این نبرد مجرای تولید مثلی ماده است. نرهای گونه‌هایی از میمون‌های انسان ریخت که در گروه‌های اجتماعی چند نره زندگی می‌کنند، نظیر شامپانزه‌ها، بونوبوها و انسان‌ها بیضه‌های بزرگتری دارند و کیسه بیضه‌شان بیرون از بدن قرار دارد. دیرتر از ماده ها بالغ می شوند و در مقایسه با نخستی هایی که در آنها ماده ها در هر دوره معمولاً تنها با یک نر جفت می شوند، نظیر گوریل ها، گیبون ها و اورانگوتان، در هر بار انزال حجم بیشتری از منی که حاوی تراکم بیشتری از سلول های اسپرم نیز هست تولید می کنند. و که می داند؟ شاید داروین می توانست این فرایند را تشخیص دهد اگر در مورد مسائل جنسی زنان اندکی کمتر تحت آموزه‌های ویکتوریایی قرار داشت. سارا هاردی عنوان می کند که این پیشفرض داروین که زنان تا رسیدن به بهترین نر دست به آموزش نمی زنند بود که باعث می شد از متورم شدن اندام جنسی میمون‌های مذکور دچار سردرگمی شود. هاردی به هیچ وجه ایده داروین مبنی بر خجالتی بودن و عفیف بودن جنس زن را نمی‌پذیرد. و می‌گوید اگرچه این موضوع در مورد بسیاری از حیوانات صادق است، اما چند صد سال است که استفاده از لقب خجالتی و عفیف در مورد رفتار مشاهده شده جنس ماده میمون‌ها و میمون‌های انسان ریخت در میانه چرخه قاعدگی مورد چالش قرار نگرفته است و امروز نیز همینطور. احتمالاً این داروین بوده است که در نوشتن از مسائل جنسی جنس مؤنث انسان اندکی خجالتی بوده است. این مرد بی‌نوا پیش از آن نیز به زعم دیگران به خدا توهین کرده بود و اکثر افراد از جمله همسر دوست داشتنی و پرهیزکارش به این موضوع پی برده بودند. حتی اگر به ذهن داروین چیزی شبیه به رقابت اسپرمی و نقشش در تکامل انسان خطور کرده باشد، به سختی میتوان از داروین انتظار داشت که زن ویکتوریایی فرشته خوی آن دوران را از جایگاهش پایین بکشد. برای نظریه داروین همین به قدر کافی دردسرساز بود که جریان تکامل زنان را شبیه به نوعی تن فروشی برای دستیابی به گوشت، ثروت و منابع نر و سایر چیزها توصیف کرده بود. عنوان کردن اینکه ماده های اجدادی زنانی بی قید و بدون هیچ گونه احساس شرم بوده اند که با لذت های شهوانی تحریک می شده اند، دیگر خیلی فراتر از خط قرمزهای آن دوران به حساب می آمد. با این همه، با وجود این که او چه چیزهای مهمی را نمی دانست و نمی توانست بداند، داروین خاطر نشان می کند که از آنجایی که این بخش ها در یک جنس ماده در مقایسه با جنس دیگر یعنی نر رنگ های روشن تری دارد و از آنجایی که این نقاط حین فصل معاشقه درخشنده تر می شوند، من نتیجه گرفتم که این رنگ ها در راستای ایجاد جذابیت جنسی تکامل یافتند. من به خوبی آگاه بودم که با این حرف خود را مورد مضحکه دیگران قرار دادم. شاید داروین فهمیده بود که تورم قرمز رنگ اندام جنسی در برخی نخستی های ماده در خدمت تحریک لیبیدوی نر است و لزوماً با نظریه انتخاب جنسی او مطابقت ندارد. حتی شواهد و مدارکی وجود دارد که نشان می‌دهد شاید داروین دلایلی برای اندیشیدن به وجود رقابت اسپرمی در انسان در اختیار داشته است. در نامه ای از بوتان، جایی که او مشغول جمع آوری گیاهان بود، دوست قدیمیش جوزف هوکر در مورد انسان‌های چند شوهری که با آنها برخورد کرده بود صحبت می کند. اونجایی که یک زن به طور قانونی ممکن است 10 شوهر داشته باشد. زیرنویس: بوتان کشوری در ارتفاعات هیمالیا که بین کشورهای چین و هند و در شرق نپال قرار دارد. ادامه: دو شکلی خفیف در جسه بدن تنها سرنخ آناتومیک از وجود روابط جنسی آزاد و غیر انحصاری در گونه ما نیست. با اندازه‌گیری نسبت حجم بیضه به حجم کلی توده بدن نیز میتوان به سنجش میزان رقابت اسپرمی در هر گونه دلخواه پرداخت. جیر دایاموند نظریه اندازه بیضه را یکی از دستاوردهای بی همتای انسان شناسی بدنی مدرن میداند. همانند اکثر ایده های درخشان، نظریه اندازه بیضه نیز بسیار ساده و سرراست است. گونه هایی که بیشتر آمیزش می کنند در مقایسه با سایر گونه ها نیاز به بیضه هایی بزرگ دارند و نرهای گونه هایی که در آنها به طور معمول چندین نر با یک ماده در حال تخمک گذاری جفتگیری می کنند به بیضه هایی حتی از آن هم بزرگتر نیاز دارند. اگر یک گونه دارای بیضه‌های بزرگ باشد، شما می توانید شرط ببندید که نرهای آن گونه با ماده هایی که در اطرافشان می خوابند به طور مکرر آمیزش می کنند. اما در گونه هایی که ماده آمیزش را برای آن مرد راستین ذخیره و حفظ می کنند، بیضه‌های نر نسبت به حجم کلی توده بدنش سهم کوچکی دارد. وجود همبستگی بین ماده های حشری و نرهای بیضه بزرگ ظاهراً نه تنها در مورد انسان ها و سایر نخستی ها صادق است، بلکه برای بسیاری از پستانداران نیز صادق است و همینطور برای پرندگان، پروانه ها، خزندگان و ماهی ها. در مدل جفتگیری گوریل ها که از نوع برنده همه را برمی‌دارد است، نرها با یکدیگر رقابت می‌کنند تا معلوم شود که چه کسی همه موقعیت‌های آمیزش را از آن خود می‌کند. به این ترتیب اگرچه یک گوریل پشت نقره‌ای بالغ حدوداً 180 کیلو وزن دارد، اما آلتش در کشیده‌ترین حالت تنها حدود 2.5 سانت طول دارد و بیضه هایش به اندازه لوبیا چیتی است، به شکلی که حتی پیدا کردن آنها دشوار است، چرا که آنها برای ایمنی کامل در داخل بدن این گوریل ها پنهان می شوند. این در حالی است که یک بونوبوی 90 کیلویی دارای آلتی 3 برابر درازتر از آلت گوریل و بیضه هایی به اندازه تخم مرغ است، بسیار بزرگ، از نوع AAA. در بونوبوها از آنجایی که به هر کس قدری فرصت آمیزش می رسد، رقابت بین نرها در سطح سلول های اسپرم رخ می دهد و نه در سطح فردی. در این حالت هم اگرچه تقریبا همه بونوبوها آمیزش جنسی می کنند، با توجه به واقعیت زیستی تولید مثل جنسی، هر بونوبوی به دنیا آمده همچنان تنها یک پدر زیستی دارد. بنابراین بازی همچنان همان بازی است. انتقال ژن‌های فرد به نسل بعد، اما زمین بازی متفاوت است. در نظام‌های چند همسر حرمسرایی، نظیر نظام جفتی گوریل‌ها، نرها پیش از اینکه هر گونه آمیزش جنسی رخ دهد، با یکدیگر به نبرد می‌پردازد. اما در گونه‌هایی با رقابت اسپرمی، سلول‌ها در داخل بدن ماده با یکدیگر می‌جنگند و نرها نیازی به جنگیدن در بیرون ندارند. در عوض نرها می‌توانند در کنار یکدیگر با آرامش سر کنند و به این شکل گروه‌هایی با اندازه بزرگتر امکان وجود می‌یابد. همکاری افزایش می‌یابد و از ایجاد اختلال در پویایی اجتماعی خودداری می‌شود. به این شکل می توان توضیح داد که چرا هیچ یک از نخستی هایی که در گروه های اجتماعی چند نره زندگی می کنند تک همسر نیستند. صرفاً به این دلیل که آن نظام جواب نمی‌دهد. مثل همیشه انتخاب طبیعی به سمت اندام‌ها و سیستم‌های مرتبط نشانه می‌رود. طی نسل‌ها در گوریل‌های نر ماهیچه‌های قابل توجه برای نبردهای تولید مثلی تکامل یافته است. در حالی که اندام‌های جنسی نسبتاً کم اهمیت‌تر آنها رفته رفته کوچکتر شده‌اند و به حد اقل اندازه مورد نیاز برای بارورسازی‌های بدون رقیب رسیده است. در مقابل در نرهای شامپانزه‌ها، بونوبوها و انسان‌ها نیاز کمتری به داشتن ماهیچه‌های بسیار بزرگ برای جنگیدن وجود داشته و در عوض در آنها بیضه‌های قوی‌تر تکامل یافته است و در مورد نرهای انسان‌ها آلتی بسیار جالب توجه. تقریبا می توانیم صدای برخی از خوانندگان را بشنویم که می گویند اما بیضه های من که به اندازه تخم مرغ نیستند. بله آنها به این اندازه نیستند اما حدس می زنیم به اندازه لوبیا چیتی هایی که درون شکمتان پنهان شده باشند نیز نیستند. انسان ها از نظر نسبت حجم بیضه به حجم کلی بدن در موقعیتی بین گوریل ها و بونوبوها قرار دارند. آنهایی که استدلال می کنند که گونه ما برای میلیون ها سال از نظر جنسی تک همسر بوده است، به این اشاره می کنند که بیضه های انسان از بونوبوها و شامپانزه ها کوچکتر است. در حالی که آنهایی که روایت مرسوم را به چالش می گیرند، برای مثال ما، یادآور می شوند که بیضه انسان بسیار بزرگتر از چیزی است که در گوریل های چند همسر یا گیبون های تک همسر به چشم می خورد. حال باید ببینیم آیا کیسه بیضه انسان در نیمه پر لیوان قرار دارد یا نیمه خالی.